بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولا به ساحت مقدس امام زمان و بعد هم خدمت یکایک که شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که این سلسله برنامه هایی که تا این قسمت تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد قبولتون قرار گرفته باشه و امیدوارم حضرت زهرا از هممون قبول کرده باشند. این برنامه آخرین قسمت از این مجموعه برنامه است که با عنوان 95 روز زندگانی حضرت زهرا از 28 صفر تا شهادت بیبی دو عالم تقدیم حضور شما شد. 8 قسمت رو تقدیم حضورتون کردیم و این قسمت قسمت نهمه که ما این 9 برنامه رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب حاج آقای علوی تهرانی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. ایام شهادت حضرت صدیقه رو تسلیت میگم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین انشالله. حاجا من جسارت نکرده باشم اینجور، حالا چون یه صحبتی هم قبلا خدمت حضرت عالی داشتم و فرمودید که اگر نقطه برنامه شد ما تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت جواد، رو همین حساب من
بهترین کارم همینطور هست. عرض کردم. بله همین بحث همین صحبت بود با هم.
بله. اما جناب آقای علوی در برنامه قبل بحث رسید تا به اون جسارت هایی که به ساحت مقدسه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها شد و جسارت بزرگی که نسبت به امیر عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. ممکنه یه سوالی برای بینندگان عزیز پیش بیاد. خب امیر المؤمنین همون امیر المؤمنین خیبر شکنه، چطور اینجا اینقدر ساکت بودند؟ یه توضیح مختصری اگر بفرمایید بعد وارد بحث بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی دست شیر بسته باشه کفدار میاد بیرون، کفدار خوب تشخیص میده که شیر دیگه ازش کاری بر نمیاد، اما این شیر اینجور نیست که همینطور ازش کار بر نیاد. وجوه مختلفی برای این مسئله وجود دارد. یک، اونا میدونستند که علی ابن ابی طالب تعهد به پیغمبر داده، اونا میدونستند که علی ابن ابی طالب یار نداره و حضرت امیر خودشون هم فرمودن به این که همین مطلب رو به نفر دوم فرمودن که اگر من از حق خودم چشم پوشی کردم به خاطر این معنا بود که نخواستم همین نصف دین رو مردم از دست بدن. پس به رعایت اینکه مردم همین نصف دین رو از دست ندن با امیدی که انشالله یه فرازی پیش بیاد مردم برگردن و اینکه یار نداشتن و اینکه تعهد داده بودن به پیغمبر،
تعهد به پیغمبر هم تعهد به خدا
به خداست و نمیشد خلف کرد خلاف کرد. در این حال همین امیرالمومنین وقتی بعد از شهادت از صدیق سلام الله علیها اونا خواستن یه حرکتی رو انجام بدن که نبش قب بکنن این حرفا، حضرت امیرالمومنین وقتی خبر بهشون رسید عبای زرد و شمشیر و بعد آمدن اونا مواجه شدن، فرمود به خدا قسم اگر سنگی از سنگ این قبور برداشته شود زمین رو از خون تو سیراب میکنم. متوجه شدن مردم که این علی اون علی نیست، این مورد جزء موارد تعهد نیست. بعد خودشون گفتن ما مبارزه با این علی نمیتوانیم بشویم، این همون علی خیبره. اگر سکوت کرده سکوتش به خاطر پیمان با پیغمبره، یار نداره، در این حال نمیخواد همین نصف دین مردم از دست بره. درست. این توضیحی است که اینجا وجود داره.
جناب آقای علوی عذرخواهی میکنم از این که این تیکر رو من میگم، اگر صلاح میدونید خودتونم کامل بفرمایید. این تاریخی که شما بیان فرمودید یکی از تاریخ‌هایی که نقل شده، چون برای حضرت زهرا برای شهادتشون 40 روز نقل شده، 75 روز نقل شده،
91 روز
نقل شده، 21 نقل برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده و این یکی از اون
ما بر اساس قول مشهور عمل کردیم دیگه. ما
قول مشهور 95 روز تو همین قول 95 روز هم باز
برای تیکه‌های مختلف وجود داره. من اون چی که در واقع در سر مطالعاتی میتونم بگم به مشهورترین اقوال پیوسته در واقع توجه
درست
کردم. 95 روز، حالا یه یادی هم از گذشتگان بکنیم، علاوه بر این که شهرت در واقع تاریخی دارد، سندی دارد، یک استظهاری هم مرحوم آیت الله مجتهدی میکردن. ایشون میفرمودن که به نظر من قول سوم از 13 قوی تره، اگرچه ما دستور داریم که هر دو رو احیا بکنیم، مثل فرهنگ فاطمی باید احیا بشه، ما باید این کار رو انجام بدیم. حالا عرض میکنم چرا، امروز انشالله این خواهم گفت. جناب آقای مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن به این که دلیلش اینه که حضرت امیر فرمودن دو لیف خرما روشن کنید، آتش بزنید، و میدانید که شبهای مدینه شبهای روشن است اگر 13 و 14 و 15 باشد.
درست.
پس اگر لیف خرما برای روشنایی مصرف شده، معلوم میشه که شب سوم بوده،
یعنی ماه نبوده،
ماهی نبوده. اینم یه استظهار، البته نخواستم بگم دلیل ما این هستش، قول مشهور اینه. ما هم اون حرفا رو روی این 95 روز تطبیق کردیم. درست. توجه میفرمایید. یکی از جهاتی که باید بینندگان عزیز توجه داشته باشن، در 80 روز از رحلت رسول اکرم به دلیل گرفتن بیعت از رسول خدا و یکسره کردن کار، یا اینوری یا اونوری، اگر بیعت کردید که بیعت کردید، اگر بیعت نکردید خب نباید باشید دیگه، چون بیعت نشد نبودن در واقع نتیجه گره. ضرب و شتم رو بیان کردم، سیدی زدن بوده، لگد زدن بوده، در آتیش زدن بوده، سقط جنین بوده، عرض به حضورتون که تازیانه بوده، شمشیر زدن با غلاف شمشیر به صورت بوده، و اینها رو به طور قطعه قطعه در کتاب های اهل سنت هم ما میتوانیم پیدا کنیم، اونجور نیست که نباشه. منتها خب فلانی این کار رو کرد دیگه، یک کنایه که خیلی هم به رؤساشون بر نگرده. پس ماجرای تمام ضرب و شتم مربوط به 15 روز آخر. بنابراین اگر حضرت زهرا میرفتن مثلا فرض بفاهمیم برای گریه کردن دوشنبه ها و پنجشنبه ها میرفتن احد، خب سالم بودن که میرفتن احد، چون این قبل از این 80 روز بوده دیگه، روز 80 اون بوده دیگه، توجه بفرمایید. یا در اون ایام 27 شب 27 شب و روز که میرفتن به مقابر خارج از شهر مدینه سالم بودن، یا اگر در خطبه فدکیه چیزی از این ضرب و شتم ها بیان نگردن، چون هنوز اتفاق نیفتاده. این ترتیب اتفاقات رو بینندگان تو ذهنشون باشه. خب حالا حضرت بعد از اون شدت از ماجرا بستری شدن و 15 روز آخر عمر مبارکشون رو در بستر بیرون هم نیامدن. 3 حادثه اتفاق افتاد.
عذرخواهی میکنم، یه مطلبی رو تو برنامه قبل آخر برنامه فرمودید، بازگشت امیرالمومنین و حضرت زهرا از مسجد. این تیکه خیلی عاطفی و لطیفه که با اون حالتی که حضرت زهرا اتفاقاتی که براشون پیش اومده تا دم مسجد اومدن، قصد نفرین داشتن و امیرالمومنین حالا جلوی حضرت زهرا رو گرفتن که نفرین نکنید، حالا با این حالت امیرالمومنین حضرت زهرا رو برمیگردوندن. این حالت یه مقداری اگر آدم تجسم کنه یه چیز غریبیه. این حالت
یکی سرش پایینه یکی سرش بالاست. فاطمه زهرا سر بلنده که امامش رو نجات داده و فاطمه خوشحال و مسرور از این معنا، اما امیرالمومنین شرمسار که چرا دستش بست است و نمیتونه به همسرش در این زمین کمک بکنه. این حالت تناقض در این دو نفر خیلی وحشتناکه، اما در این حال خیلی عاطفیه که زن مسرور اما مرد مقموم، مرد هم اسدالله، نه آدم عادی. به هر صورت اونها هم میدونستن که فرصتی رو دارن و ازش سوء استفاده کردن. در این ماجرای خانه‌نشینی از صدیق تا پایان عمر که در تاریخ هم نوشته شده، سه حادثه اتفاق افتاد. دستگاه خلافت گفتن با غضب فاطمه نمیشه فاطمه دار دنیا بره، باید بریم رضایت بگیریم. آمدن لیکن از صدیق رضایت ندادن و فرمودن به این که من تو رو بعد از هر نمازی نفرین میکنم و لعن میکنم. یکی حوادث بود که اتفاق افتاد در اون 15 روز آخر. یکی دیگر از حوادثی که اتفاق افتاد مسئله عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت فاطمه زهرا بود. در این مدت یک عرض به حضورتون که دیداری شد. من که خطبه دوم حضرت زهراست، تقریبا متوسطه، بلند نیست، کوتاه هم متوسطه، من فرازهایش رو ترجمه کردم که در این جلسه ذکر بکنم. زنان انصار و مهاجر با ایشان ملاقات کردند. ما حسر فرمایشات اینه، حضرت فرمودن دنیای شما رو بد و ناپسند میدانم، مردان شما امتحان خیش را دادن، چون کوتاهی کردن با آنان دشمن شدم. خشم خدا بر آنان باد و در عقوبت الهی جاودان باشن. وای بر ایشان که از کوهای و استوار رسالت بدور افتادن و از اساس و پایه نبوت فاصله گرفتن و از کسی که در امر دین و دنیا آگاه بود جدا شدن. بدانید که این زیان روشن و آشکاری است. شما ضرر کردید. مردان شما از علی چه عیب و بدی دیدند که او را رها کردند. اگر مردم از علی رویگردان نبودند و رویگردان نمی شدند، درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشود. یعنی برکت آسمان و زمین به وجود امیر است. حضرت زهرا فرمودند آینده بدی در انتظار شماست. آنچه را فکر کردید شیر است، خون است و سم مهلک. در انتها فرمودند قلب‌های شما بینایی‌اش را از دست داده و چگونه شما را مجبور به حق کنیم در حالی که از آن ناخشنود هستید. دیگه من بیشتر از این کاری از دستم برنمیاد. شما حق رو نسبت بهش ناخشنودید. با چیکار بتونم بکنم؟ کسی که خوابه میتونی بیدارش بکنی، ولی کسی خودشو به خواب بیزنه چیکارش میشه کرد؟ حضرت دارم به این نکته اشاره میکنم. کسانی که دستشون گردن تو گوش تو حرف حق رو نشنون کارش نمیشه کرد. این هم آخرین مکالمه حضرت زهرا بود با مردم مدینه که زنان آمده بودن به عیادت. از این پس دیگه وصایا شروع میشه.
عجیبه که تو این خطبه هیچ اشاره‌ای حضرت به صدماتی که به خودشون
وارد شده شخصی اصلا رفتار نکردن، فقط فرمودن همه اینا به خاطر بود که شما زیان نکنید. اما بهای این زیان نکردن شهادت من بود. من این بها رو دادم، اما شما متنبه نمیخواید بشید چون شما با حق مشکل دارید. نکته اینه که دیگه آخرین روزهای حضرت زهراست. خب دیگه یواش یواش دارن فکر میکنن که باید وصیت ها رو انجام بدن.
اجازه میدید این قسمت رو بذاریم برای بعد از میان برنامه؟ به اتفاق شما بینندگان عزیز میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و قسمت پایانی برنامه رو انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم با قسمت پایانی برنامه نهم. حاج آقا در خدمتتون.
عرض کنم که دیگه نوبت حرکت سوم تنظیم وصایا توسط حضرت زهرا. اما وصیت هم طوری است که باز مخالفت با دستگاه خلافت درش به وضوح دیده میشه. وصیت نامه از صدیقه نسبت به دفن و کفن خودشون جوری تنظیم شده است که باز به نوعی مظلومیت از زهرا تثبیت میکنه و به نوعی ظالم بودن دستگاه حاکمیت رو. حضرت فرمودن که علی جان خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن، خودت منو دفن کن، نمازم رو مخفیانه بخون، به احدی خبر نده، من راضی نیستم اون دو نفر در نمازم شرکت بکنن. خب این هم باز خودش به نوعی در واقع اعتراض به دستگاه صحیفه است. حتی حضرت با وصیت نامه‌شون هم این کار کردن. سه تا کار عمده انجام شد که تا آخر، تا زمانی که امام عصر علیه السلام ظهور بکند، نشان میده که وجود نازنین حضرت زهرا و اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام و به تبع اونها شیعیان و مرده حضرات باید با دستگاه صحیفه موضع داشته باشن. یک، باز پس نگرفتن فدک. دو، مخفی بودن قبر حضرت صدیقه. دو، وصیت به مخفی کردن دفن و کفن تا زمانی که امام بیاد. اینا حکایت میکنه که من به هیچ وجه با اونها مصالحه نمی کنم. توجه میفهمید چه از میکنم؟ خب یکی از چیزهایی که تو این 15 رو حضرت، یعنی یکی نه، یک چیزی که از زهرا خیلی نگران کرده بود ولی در عین یک خبر شادمان شدن، این بود که میگفت اگه من روی تابوت قرار بگیرم حجم بدنم پیدا باشه نگران هستم، چون یه 7 نفر حضور داشتن دیگه، یه 7 نفر حضور داشتن. برای این نگرانی باید یه اندیشه بشه که کنیزش فهمیدم ما در حبشه که بودیم یک شکلی رو از تابوت براشون ترسیم کردن که یک سایبانی داره، یعنی در واقع یک حالت عماریایی که الان موجود هست. درش میفهمید وقتی این خبر به حضرت رسید، اصلا خوب من خیلی خوشحال شدم که دیگه در این هنگامم حجم بدنم حتی اون چند نفر نخواهند دید. قصه تمام شد، ولی قصه قصه داری بود، اما این قصه واقعی بود. تاریخ با آن صحه گذاشته است، این واقعیت داشت. در انتها امیر المومنین علی علیه السلام بعد از شهادت فاطمه زهرا نقل کرده اند بعد از 70 روز مجبور به بیعت شدند. بعد از 70 روز مجبور به بیعت، نه بیعتی که اونها رو تایید بکنن، حضرت تمجید بکنن، حضرت دیگه کاری به کارشون نداشتن چون یار نداشتن و فرمودن من از حقم گذشتم به خاطری که این نصف دین مردم حفظ بشه. و همین دو دلیل حضرت، نه اینکه تایید کرده باشن، اما اونها همین سکوت امیر رو به عنوان بیعت پذیرفتن. این اتفاق 70 روز بعد از رحلت و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام پذیرفت. اما یه نکته ای رو که روز اول من عرض کردم، جلسه اول عرض کردم، فاطمیه یک مسئله شخصی نیست، فاطمیه یک مسئله اعتقادی است، یکی از مناسبت هاییست، یکی از بزرگداشت هاییست که اعتقادی است. این رو اگر اجازه بدید در دقایق باقی مانده راجبش صحبت بکنم. اولا بینندگان عزیز بدانند که فاطمیه، قبلا هم گفتیم، وقایع و حوادثی است بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام در تاریخ اسلام که محوریت اون فاطمه زهراست. پس از 28 شروع میشه و تا روز شهادت حضرت صدیقه تمام میشه. فاطمیه به کل این دوران میگن، نه به روز شهادت، به کل این دوران میگن. ما هم مثل دیگران دنبال وحدت هستیم. وحدت یک مبنای عقلایی داره، باید اتفاق بیفته، اما طبق آیه قرآن وحدت باید بر محور حق باشه. چرا؟ چون ان الباطل کان زهوقا. اگر بخواهن پیکره نظام اسلامی بر یک محوری وحدت پیدا کنه، اون محور حق باید باشه نه باطل. اما ببینیم حق کیه. محمد ابن ابی بکر از خواهرش عایشه نقل میکند، دختر ابی بکر. این روایت در المناقب ابن مردوی نقل شده. حدثتنی محمد میگه بگه حدثتنی عایشه ان رسول الله قال الحق مع علی، قال رسول الله الحق مع علی و علی مع الحق. حق با علی است و علی با حق است، نه مربوط به یک زمان باشد، اینا هرگز هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشن هیچگاه، همواره اینها با هم هستند تا در صحرای قیامت کنار حوض کوثر به من ملحق بشن. حق را هر جا خواستید ببینید، ببینید علی کجاست. هر جا علی بود حق است، ولو در مقابلش جماعت باشد. جماعت در مقابل علی حق نیست، اجماع در مقابل علی شکل نمیگیره. اینو خود اهل سنت نقل کرده، این یه حرف. و حضرت زهرا هم نسخه وحدت رو به این شکل در خطبه فدکیه پیچیدن: جعل الله طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما خاندان موجب انسجام امت می شود. و امامتنا امانا من الفرقه، رهبری و سرپرستی ما امانی است از پراکندگی. نسخه حضرت زهرا معصومه است فاطمه زهرا، این باید عمل بشه. پس ما هم به دنبال وحدتیم، ولی وحدت به حسب فرمایش قرآن باید بر محور حق باشد، و حق هم بر اساس فرمایش رسول اکرم و روایتی که عایشه از ایشان نقل کرده است، حق علی ابن ابی طالب است. چنین وحدتی مستحکم است، عمیق است، دائمی است، یعنی همیشگی است. این نکته. نکته دوم، پرداختن به فاطمیه و جریانات فاطمیه زهرا جریان شخصی نیست، بلکه حوزه اعتقادیه. از کجا نقل بکنیم؟ به این شکل نقل بکنیم: یک، در 4 کتاب طرفداران مکتب خلفا، کتاب اسطلغابه ابن عسیر، الاصابه ابن عجر، مستدرک حاکم نیشابوری، مسند ابی یعلا، این روایت معلوم آمده است، وجود ناظر رسول اکرم فرمودند به فاطمه زهرا: ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. همه ما در طول زندگیمون دنبالیم که خدا رو خوشنود بکنیم و خدا رو غضبناک نکنیم. وجود ناظر رسول اکرم که ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میفرماید ملاک غضب خدا این است که فاطمه به غضب نیاد، و ملاک رضایت خدا این است که فاطمه رو خوشنود بکنید. اگه فاطمه رو خوشنود بکنید، خوشنودی خدا شامل حالتونه. اگه فاطمه رو غضبناک بکنید، غضب خداوند شامل حالتون خواهد. این روایت رو در این 4 کتاب نقل کردن. حالا ما بخوایم ببینیم فاطمه آیا غضبناک بوده است یا نه، 1، از کی غضبناک بوده، 2، این مسئله اعتقادیه، مسئله شخصی نیست که یک زن 18 سال در چه قرنی بوده دیگه حالا چرا بهش میپردازی. نه، ما بخوایم طوری بریم جلو طبق فرمایش رسول اکرم که خدا رو به غضب وادار نکنیم. اگه بخوایم خدا رو به غضب وادار نکنیم، ببینید فاطمه اما راضی است یا نه. پس ببینید بحث حوزه اعتقادات، اینو تکرار بکنم که بیننگان بدونن بحث شخصی ما نداریم. اما آیا فاطمه زهرا غضبناک بوده یا نبوده؟ از 3 منبع اهل سنت نقل میکنم، از 3 منبع اهل سنت این مطلب رو نقل میکنم. خب جریان فدک رو ما عرض کردیم، فدک رو گرفتن. حضرت فاطمه زهرا به 2 شکل ورود پیدا کردن: 1، نهله. گفت آقای هدیه پیغمبر به ما در زمان حیاتشون بوده. گفتن حالا اگر بخوای حفاظه با سند بیاری و شاهد بیاری. حضرت هم سند کتبی بردن پاره کردن، هم شاهدی مثل امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، ام میمن، اسماء بردن نپذیرفتن. در حالی که ما قبلا تو همین سلسله بحثا گفتم از اونها نباید فاطمه زهرا سند می‌خواستن. حالا اگر شاهد برده لطف کرده به اونها، چرا شاهدا رو رد کردی؟ که اون نفر گفتش که به روباه گفتن شاهدت کیه، گفت دومم. اینو اون نفر خلیفه اول نقل کرده، توجه بکنید. نفر دوم هم که گفت بله تو همین که بگی درست میگی، لکن اینا به نفع خودشون دارن شهادت میدن، چون تو باند تو هستن دارن. در واقع این مخالفت با وحیه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خیلی خوب، هدیه نیست، مال بابام که هستش. گفتم بله مال پدرت. خب ارث منه، ارث منو بدید دیگه. الان زیر این گنبد خضرا من هستم و زنان پیغمبر که اکثر اموال مال منه، و اونها از هوایی هر کدوم 1/8 بیبرن، که 9 نفر هستن 1/72 هر مالی مثلا به هر کدوم اینا
کلشون
1/8 میبرن. توجه میکنید که اون حدیث مخالف قرآن رو جعل کردن: انا معاشر الانبیاء لا نورث. گفت پیغمبر، ابوبکر گفت پیغمبر حافظه از زرا، گفت چرا به خدا و پیغمبر دروغ میبندی؟ توی قرآن آمده ورث سلیمان داوود. هر دو پیغمبر بودن، از همم ارث بردن. این حدیث هم جاشو خطبه خوندن باز اثر نکرد، به فرمایش حضرت امیرالمومنین موعظه کردن، اون نفر نامه رد فدک کنه بهش، اون یکی هم پاره کرد جسارت فیزیکی به فاطمه زهرا کرد. خب ببینید، خلاف قرآن عمل کردن، خلاف رسول اکرم عمل کردن، بی احترامی کردن به حضرت زهرا، درست شد. در پی این ماجرا که قصب خلافت شد، شهود و بروز و ظهورش از مسئله فدک دیگه، توجه فرمودید. بعد حالا ببینیم که آیا منابع اهل سنت نقل کردن غضبناک شده از زهرا یا نقل نکردن. این رو از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو کتاب مهم و معتبر اهل سنت، اونا نقل میکنن این قطعه رو. فوجدت فاطمه علی ابی بکر، فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد، فی ذلک، در این رفتارهایی که کرد، فهجرته، با او قطع رابطه کرد، فلم تکلمه، و هرگز با او صحبت نکرد، حتی توفیه، تا اینکه دار دنیا رفت. یعنی فاطمه زهرا به خلیفه اول دستگاه سقیفه تا آخر عمر حضرت چی بودن؟ خشمگین بودن. خشم فاطمه، خشم خدا. قطعه دوم، صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل. فغضبت فاطمه بنت رسول الله، فاطمه غضبناک شد، فهجرت ابوبکر، با قطع رابطه کردن با ابوبکر، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، و این قطع رابطه ادامه داشت تا فاطمه زهرا دار دنیا رفتن. صحیح بخاری کتاب مهمی است برای اهل سنت، مسند احمد بن حنبل اینم کتاب مهمی است برای اهل سنت. کتاب قطعه سوم از دانشمندشون ابن ابی الحدید معتصری، از این افراد، از این فرد، در شرح ابن ابی الحدید جلد ظاهرا با جلد 6 باشد که این قطعه رو نقل میکنه. ابن ابی الحدید عالمه، طرفدار مکتب خلفا هم هست. در ابتدای نهج البلاغه می‌نویسد الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. خودش می‌دونه که سقیفه مفضوله و علی ابن ابی طالب فاضله، که مفضول رو با این آدم با این استراتژی این وقایع رو نقل میکنه که مفضول رو بر فاضل برتری داد، درست؟ که کار خلاف عقله، درست. و خدای هم چیکار نمیکنه، ولی اون شک میکنه خدا رو به این معنا. بخوام بگم این آدمیست که شیعه است، فقط آدمیست که منصفه، انصاف داره، و انصاف چیز خوبیه، انصاف چیز خوبیه. او می نویسد و صحیح و اندی، اون چیزی که نزد من معتبره، انها ماتت، فاطمه زهرا دار دنیا رفت، و هی واجدتون علی ابوبکر و عمر، در حالی که بر فاطمه، بر ابوبکر و عمر خشمگین بود، و انها اوست، و جناب فاطمه زهرا وصیت کرد الله یصلی علیها، که اون دو نفر در نماز بر فاطمه زهرا حاضر نشد، خشمگین شد. بنابراین عرض ما اینه، فاطمیه یعنی اعلام غضب حضرت زهرا نسبت به سقیفه، و غضب حضرت زهرا به هر موجودی که بگیرد یعنی غضب خدا به اون موجود. بنابراین مسئله شخصی نیست، مسئله اعتقادیه. حالا ممکنه کسی بگه به این که حالا غضب کرده دیگه و خدا غضب میکنه، چه اتفاقی میفته؟ در سوره مبارکه طه آیه 81 خودشو گفتن کتاب قرآن کفایت میکنه دیگه، و من یحلل علیه غضبی، خداوند بفهمه، هر کس مشمول غضب من شد فقد اهوا، خار و هلاک خواهد شد. یعنی این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد، چون اینا مشمول غضب حضرته، مگر اینکه بگید قرآن دروغ میگه، مگر اینکه بگید این روایاتی که تو منابعتون اومده که غضب فاطمه غضب خداست، و اینکه فاطمه بر کیا غضب نشده، مگر اینکه بگید اینا دروغه دیگه، مگر بگید اینا دروغه، که دیگه این اگر گفته بشه بعد دیگه ما با شما کاری نداریم، میگه شما خدا و پیغمبر و اهل بیت و همه رو با هم رد کردی که تا به حالم همین کارو کردی. و من یک پیام میدم، یک پیام از قرآن میدم، به انسانهای با انصاف میدم. سوره مبارکه ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما، سرپرستی طایفه ای را که غضب الله علیهم، خداوند بر اونها خشمگین شده است را نپذیرید. خود قرآن میگه سرپرستی کسانی که قرآن کریم میفرماید سرپرستی کسانی که خدا بر اونها غضب کردن نپذیرید. و طبق اون چی که من امروز از منابع اهل سنت، عالمانشون، کتابهای معتبرشون نقل کردم، خداوند بر دستگاه سقیفه غضبناکه. یه خود تأمل بکنید از لجاجت، از جهالت. ما خیرخواه هستیم، ما هم به دنبال وحدت هستیم، لیکن وحدت بر محور حق، چون بر محور باطل مسئله کان از زهوقا به حسب قرآن. و این که بابا جون طایفه ای رو که خدا برشون غضب کرده چیکار میخواد بکنه؟ خب خدا گفته لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، خب ما میخوام حرف خدا رو گوش بکنیم دیگه. توجه میفرمایید؟ از تا اینجا این نکته رو هم گفتم که عرض به حضور انورتون، مسئله فاطمیه یک هویت اعتقادی داره، یعنی ما بی خود نیست که به این مسئله میپردازیم، ما اعتقاداتمون بخوایم بر مبنای قرآن تصحیح بکنیم. اگر وقت داشته باشیم من یک نکته راجع به حضرت زهرا به عنوان فضیلت و فضائل حضرت صدیقه طاهره بگم.
ما به اندازه حدودا 7 دقیقه وقت داریم
فکر میکنم.
بله، اگرم صلاح دونستید آقا، به خاطر اینکه خب اینو بینندگان عزیزم درخواست کردن، چند تا کتاب در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها یا در رابطه با این وقایع مطرح بفرمایید.
ببینید کتاب هایی که توی این زمینه هست، فاطمه از در واقع مرحوم آیت الله آیاس محمد کاظم قزوینی، من المهد الی اللحد، کتاب خیلی خوبیه. بهجت و قلب مصطفی، مرحوم آقای رحمانی همدانی که خدا غریق رحمتشون بکنه، هم مرحوم آقای قزوینی هم ایشان رو، این هم کتاب خوبیه. اما اگر از قبل من مطلع بودم شاید مثلا 7-8 کتاب دیگه ای رو هم چیز بکردم، اما اشکال نداره، من این وعده رو میدم، چند تا کتاب معرفی بکنم، دوستان در واقع به نوعی به بینندگان عزیز این کتاب رو معرفی بکنه، حالا از طریق زیرنویس در شبکه وارو به هر شکلی که هست. این اتفاق انشالله برای دوستان بیفته که کتاب های خاص و خوب هم در زمینه خطبه فدک هم در زمینه های دیگه که اتفاق افتاده رو انشالله داشته باشه. اما من یه نکته رو بگم. ببینید، همچنان که ما دستور داریم در شأن اهل بیت غلو نکنیم، اما در زیارت جامع کبیره آمده والمقصر فی حقکم هم ظاهر، اما کوتاهی هم در حقشون نباید بکنیم. حرفهای سخیف رو تحت عنوان معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها نباید بزنیم. مثلا بگیم فاطمه زهرا خوب حجاب میگرفت، مثلا بگیم فاطمه زهرا خوب شوهرداری میکرد، بچه ها رو خوب تربیت میکرد. خب اینو که خیلی از زنان متدین هم انجام میدن، این که دیگه فضیلتی برای حضرت صدیقه نیستش که. چه فضیلتیه این برای حضرت صدیقه؟ خیلی از زنان دیگه هم اینطور هستن، ممکنه تعدادشون کم، ولی خب هستن، اینجور نیست که نباشن، هستن، خیلی هم هستن. توجه بفرمایید. یا اینکه خیانتی که به حضرت زهرا بکنه، میگه حضرت زهرا مصادره جنسیتی بکنه، بگیم فاطمه زهرا الگوی زنه، فاطمه زهرا الگوی انسانه. نه، فاطمه زهرا الگوی انسان کامله. امام عصر علیه السلام میفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، من این که امام مفترض و طائع همه عوالم وجود هستم، الگوی من مادرم فاطمه زهراست. و شما بخواد بگید الگوی زنه، الگوی امام معصومه. یه روایت بخوانم نمیدونم دیگه، فکر کنم وقتمون هم تمام بشه دیگه. همچنان که ابن مسعود نقل کرد از رسول اکرم که رسول الله منو صدا زدن، فرمودن من در معراج بودم، ارواح انبیا جمع بودن، جبرئیل به من گفت یا رسول الله از این انبیا بپرس الا مازا باعثو، چی شد شما پیغمبر شدید؟ این در کتاب مناقب خطیب خوارزمی از علماء اهل سنت. من هم پرسیدم که شما چی شد پیغمبر شدید، چی شد تافته جدا بافته همه خلقت شدید؟ گفتن با اسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب ما مبعوث شدیم، چون سرپرستی تو و سرپرستی علی ابن ابی طالب رو قبول کردیم. همچنان که این روایت راجع به امامت و رسالت هست، قال الصادق علیه السلام ما تکاملت النبوه لكل نبی حتی اقروا بفضلها و معرفتها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر اینکه اون پیامبر اقرار کرد به شناخت فاطمه و اقرار کرد به برتری فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه شناختش نبوت ساز است. آدم علیه السلام اگر به جایی رسید به خاطر ولایت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها است، به خاطر ولایت حضرت فاطمه زهراست. و یک حرف، حرف آخر، رسول اکرم فرمود اگر خداوند امیر المؤمنین را لولا خلق الله امیر المؤمنین لفاطمه لم یکن لها کف علا وجه الارض من آدم فمن دونها، اگر خداوند علی ابن ابی طالب رو برای فاطمه زهرا خلق میکرد، فاطمه زهرا در زیر این گنبد خضرا کف و برابر نداشت از آدم تا بیا پایین. یعنی آدم برابر نیست. چرا؟ چون فاطمه ولایتش نبوت سازه، معرفتش نبوت سازه. حالا ما هم یه استفاده دیگه بکنم، ما اون که فاطمه و علی کف و همه، یعنی مثل همه. ما یه قاعده عقلی داریم به نام قاعده امثال، اون که میگن دو چیزی که مثل همه هستن اگر یه حکمی برای یکی ثابت شد برای اون دیگری هم ثابت میشه. یک مثال برای شما بذارم که قاعده امثال جا بیفته. اگه 10 تا لیوان آب داشته باشید، هر حکمی که برای یکی ثابت باشد برای بقیه هم ثابته، دیگه لازم نیست بقیه رو تجربه کنید. اگر یکی رو تجربه کردید نقطه تبخیر آن آب 100 بود، بقیه هم نقطه تبخیر 100، نقطه انجماد 0 بود، بقیه هم نقطه انجمادشون 0، لازم نیست بقیه رو امتحان بکنید. چرا؟ چون به قاعده عقلی حکم بلا امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر یک چیز رو برای یکی از دو مثلین ثابت کردی برای دیگری هم ثابته، اگر ازش سلب کردی برای دیگری هم از دیگری هم سلب میشه. درست؟ حالا طبق این روایت که فاطمه زهرا سلام الله علیها کف و امیر المؤمنین است، یعنی هر آنچه که برای علی ابن ابی طالب ثابت است همان برای حضرت صدیقه طاهرم ثابت است ولو در روایات نقل نشده باشه. بنابراین اگر از من سوال کنید که در یک جمله فاطمه زهرا رو تعریف کن، و من فقط خواهم گفت فاطمه یعنی علی زیر نقاب، همون علیه با تمام ویژگی‌های علوی، منتها در تجسد فاطمی ظهور زنانه علی ابن ابی طالب است.
صلوات الله و سلام علیه مجمعی. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای علوی. عقل کل از کل هستی شد جدا، تا 40 شب بود مهمان خدا. این 40 شب در سر شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود. جز تو ذات کبریا گوهر نداشت، از پیمبر دوستی بهتر نداشت. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین. دید پیغمبر بهای این گوهر، باشد از دریای هستی بیشتر. تا به شکر این گوهر گوید سپاس، گشت تا جوید یکی گوهر شناس. دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین. جز علی کفوی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید. تو رسول الله شویت بلحسن، هر سه یک روحید اما در ستن. پس توی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه. از شما بینندگان عزیز ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. 9 برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم با موضوعیت 95 روز زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از 28 صفر تا روز شهادت بی بی عالم. انشاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. توفیق داشته باشیم باز هم در برنامه های آینده حضور شما عزیزان برسیم و مخصوصا در محضر استاد بزرگوار جناب حاج آقای علوی تهرانی باشیم. به اتفاق جناب حاج آقای علوی تهرانی همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.